صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قبل از آغاز سخن، 88 سال تخریب حرم مطهر ائمه بقیع توسط وهابیت را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و همه علاقمندان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت میگوییم. خدا را به آبروی ائمه مظلوم بقیع سوگند میدهیم هر چه سریعتر مقدمات تعجیل فرض آقا ولی عصر ارواح و نافداه را فراهم کند که با آمدن آن بساط ظلم و ستم و کفر جهانی و نفاق در پوشش ایمان برهم چیده شود و حکومت واحد جهانی اسلامی مبتنی بر قرآن و فرهنگ برخواسته از مبانی فکری اهل بیت تأسیس شود. و ما اون روز است که سربلندانه افتخار می کنیم به وابستگی من به اهل بیت و تعلقمون به ائمه علیهم السلام. در جلسه گذشته ما مطالبی را از بیانات مراجع عظام تقلید در رابطه با وهابیت عرض کردیم که فرمودند وهابیت مولود کفر و یهود هست و هدف تأسیس فرقه وهابیت مبارزه با اسلام و قرآن و اهل بیت، و چه بسا روزی اینها خانه خدا را همانند ابرهه نشان خواهند گرفت. و در تبیین سخنان مراجع عظام تقلید ما خلاصه ای از عملکرد وهابیت را در مقایسه با دودمان بنی امیه در برخورد با نبی مکرم و مخالفت با آن بزرگوار و مخالفت با ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین صدیقه طاهره و امام مجتبی سلام الله علیه و سید الشهدا بیان کردیم و یک مقایسه کردیم عملکرد شوم شجره ملعونه قرآن بنی امیه را با عملکرد وهابیت و چند ورقی از کارنامه سیاه وهابیت را برای شما عزیزان و بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت که اینک در سراسر جهان شاهد این برنامه هستند، آمریکا و کانادا و اروپا و کل آسیا، و بعد از جلسه هم دوستان از داخل و خارج توسط تلفن، پیامک و ایمیل اظهار تشکر می کردن. حتی بعضی از عزیزان می گفتن که ای کاش این بحثها در دیگر دانشگاه های کشور هم اجرا شود و پیاده شود و این صدا و این ندا از مرکز علمی و از دانشگاه و دانشگاه برخیزد. عزیزان دانشجوی ما، اساتید دانشگاه و دیگر افرادی که در عرصه فرهنگی دارن تلاش میکنن با مبانی فکری و کارنامه سیاه عملی وهابیت آشنا بشن. و من این شب عرائضم رو در دو بخش تقدیم شما عزیزان می کنم. بخش اول دنباله بحث گذشته، نگاهی به کارنامه سیاه وهابیت، و بخش دوم عملکرد وهابیت در تخریب بقی و ادله شیعه بر مشروعیت حرمسازی و بنای بر قبور ائمه طاهرین و گنبد بارگاه برای آنان ساختن از قرآن و سنت. اما بخش اول یکی از خطرناکترین پدیده‌ای که توسط وهابیت وارد جامعه اسلامی شد و امت اسلامی را گرفتار کرد، قضیه تکفیر امت اسلامی است. ابن تیمیه که در قرن هفتم و هشتم مبانی فکری و اعتقادی وهابیت را رقم زد، رسما اعلام کرد تمام مسلمانان جهان در شرق و غرب عالم که به نبی مکرم متوسل می شوند و یا به دیگر صالحین متوسل می شوند، همه مشرک و کافر هستند. باید آنان را به توبه کردن واداشت و در غیر این صورت همه آنان باید کشته شوند و اعدام شوند. آیان میتونم کتاب زیارت مقبول ابن تیمیه صفحه 156 را مراجعه کنند. همانگونه که دیروز عرض کردیم از استوانه های علمی اهل سنت مثل امام سبکی، مثل قاضی عیان، مثل حسنی دمشقی، حتی خود ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت و امام جرح التعدیل صراحت دارن قبل از پیدایش فکر ابن تیمیه در حرمت توسل به نبی مکرم، هیچ عالمی و هیچ مسلمانی در رابطه با حرمت توسل به نبی مکرم سخنی نگفته. اولین بار این زندیق حرام همچه سخنی را بیان کرد که بدن انسان بلرزه می افتد از این احالتی که به ساحت مقدس نبی مکرم اینها داشتن. و یا خود محمد بن عبدالوهاب مؤسس حکومت سیاسی وهابیت که وقتی به این رویه می رسد می گوید اون کسانی که متوسل به پیامبران می شوند و توسط آنان به خدای عالم تقرب میجوین، خوالذی اهل دماءهم و اموالهم، یعنی اگر کسی بگوید یا رسول الله خونش مالش حده و واجب القتل محدود بنه، یعنی توسط به نبی مکرم از دیدگاه اینها از گناهان کبیره مثل زنا بالاتره. در زنا اگر کسی مرتکب شود در ای اول شلاق، دوم
شلا بعضی ها در مرتبه سوم چهارم حکم قتل می دهند، ولی محمد بن عبدالوهاب رسما اعلام می کنه جرم توسل به پیغمبر جز قتل و مصادره الباب چیز دیگری نیست. آیا این انگشت اتهام و این قضیه فقط متوجه جهان تشیعه؟ والله خیر. دیروز عرض کردم تمام فقهای اهل سنت، فقهای احناف، فقهای مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، حتی خود ابن قدامه مدرسی حنبلی در کتاب بزرگی که در این زمینه و مفصل‌ترین کتابی که تألیف کرده به نام المغنی رسمان بحث توسل به نبی مکرم رو مطرح میکنه، زیارتنامه مخصوصی برای نبی مکرم مطرح میکنه و در زیارتنامهش آیه 64 سوره نساء را بلاءالله الاذلم انفسهم جاروب فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحیما را مطرح میکنه و میگه باز لازم هست بگویید هر کس که به زیارت قبر پیغمبر میرود یا رسول الله خدای عالم در قرآن گفته هر کس تو را بین خودش و خدای خودش واسطه قرار بدهد خدا گناه او را میبخشه، از راه دور آمدن و به تو متوسل شدن و تو را بین خودم و خدای خودم واسطه قرار میدهن. این قضیه توسل به نبی مکرم یک چیزی که مربوط به شیعه باشد نیست، یعنی این حکم تکفیر اینها شامل تمام مسلمان های دنیا میشه. شما ببینید تاریخ وهابیت رو مطالعه کنید، کتاب از بر سنیه بی نظر عقاید وهابیه که یکی از مفتیان مکه مکرمه بینی بعلان تعریف کرده، یک عالم سنی و شافعی مذهبه، و همچنین کسانی که تاریخ آل سعود رو نوشتن ببینید در سال 1157 هجری وقتی حکومت سیاسی وهابیت در اطراف ریاض رقم میخورد و تأسیس میشود با دستور محمد بن عبدالوهاب و سربازان محمد بن سعود، محمد بن سعود جد اعلای ملک فهد و ملک عبدالله و محمد بن عبدالوهاب جد اعلای آل شیخ مفتی اعظم فعلی عربستان سعودی فتوا دادن خون مسلمان ها حلال ریختنش، اموال آنها به عنوان غنایم جنگی باید تصرف شد. ببینید در منطقه نزد در اطراف درعیه به روستاها و شهرها هجوم بردن، مسلمان ها را کشتند، انبار اونها را به عنوان غنائم جنگی تصرف کردن. اونها شیعه نبودن، همه اهل سنت بودن. اگر امروز وهابی ها و سرکردگانشون و لیدرهاشون مثل بن جبریل و البراج فتوا به تخریب حرم عسکریه میدهن، فتوا به تخریب حرم امیر المؤمنین و امام حسین و زینب کبرا میدهن، این چیز تازه‌ای نیست. شما ببینید در همون سال 1157 هجری طبق دستور محمد بن عبدالوهاب سربازان وهابی اولین حرمی که ویران کردن و با خاک یکسان کردن قبر برادر خلیفه دوم زید بن خطاب در همون منطقه درعیه بود. یعنی ضربه وهابیت قبل از آنکه متوجه جهان تشیع بشه متوجه جهان اهل سنته. و جالب این هست که آقای زینی دهلان در همین کتاب از زیر سنگه صفحه 46 صراحتاً آورده که اگر کسی میخواست وارد آیین وهابیت بشه میگفتن باید 5 شهادت به زبان بیاره. اگر این 5 مورد شهادت رو به زبان می آورد به عنوان مسلمان او را می پذیرفتن و گردنش رو می زدن. من از عزیزان تقاضا دارم که عزیزانی که در این سالن هستن، عزیزانی که در بیمان هستن، محبتی دانشکده هستن و عزیزانی که الان برنامه ما را به صورت زنده میبینن توجه کنن و این سطحی که دارن عرض میکنن در غالب سایت‌های اینترنتی کتاب از دور استنیه هست، در برنامه نرم‌افزار مکتبت اهل‌البیت که یکی از بزرگترین نرم‌افزارهای شیعی توسط دفتر حضرت آیت الله العظما بلپایگانی خود دست سر و دفتر حضرت آیت الله العظما سیستانی دام از ظله الوارد نوشته شده و حدود 5000 کتاب شیعه و سنی در اینجا هست و یکی از بهترین نرم‌افزارهای حوزه اسلامی است و من در همین کامپیوتری که عزیزان میبینن بیش از 120,000 کتاب تو این کامپیوتر هست، بهترین نرم‌افزار که تا کنون دیدیم نرم‌افزار مکتبت اهل‌البیت. این کتاب در همین نرم‌افزار هم هست، صفحه 46. این دیگه شوخی دربار نیست، این سخن شیخ کلینی و توسی و صدوق و علامه حزبی مدرسی نیست، مفتی مکه مکرمه دینی دهلان متوفای 1405 هجریست یا 6 هجریست، حدود 125 سال قبلشون از دنیا رفته و کاملا در مهد وهابیت بزرگ شده. میگه وقتی یه نفر میخواد وارد آیین وهابیت بشه میگه من باید اول شهادت به وحدانیت خدا بدی چشم، شهادت به رسالت نبی مکرم بدی چشم، هرچه این زبان بسته میگو من مسلمانم، نماز میخوانم، حج میرم، روزه میگیرم. میگه نه، حج رفتی در حال شرک، متوجه نبودی مشرکی. حالا امروز که توفیق داده خدا بید یا شیطان به توفیق داده وارد آین وحابیت بشی، تازه میخوای مسلمان بشی. خب مسلمان شدن خیر، شهادت سوم باید شهادت بدی قبل از اینکه وحابی بشی مشرک بودی و کافر بودی، با ورودت به آین وحابیت مسلمان شدی. خب دست از سر من برمیدارو خیر، باید شهادت بدهید پدرم و مادرم که توفیق و درود به وهابیت نداشتن، همه کافر و مشرک مردن و حق طلب مغفرت برای اونها ندارم. شهادت پنجم، باید گواهی دهید تمام علمای اسلام، نه علمای شیعه، برادران عزیز اهل سنت، از خواب بیدار بشید، طریق وهابیت رو نخورید. اینها والله العلی الاعلا برای شما جز بدبختی و نکبت در دنیا و آخرت چیزی بر نهان نمیارن. باید شهادت کنید تمام علمای اسلام که تاکنون از دنیا رفتن و توفیق و درود به وهابیت ندارن نداشتن، همه کافر و مشرک مردن، حق طلب مغفرت برای علما نداری. این از آیین وهابیت به تعبیر کاشف الکتب فاجعه‌ای در وهابیت. بعضی از دوستان بارها به من گفتن ما چیکار کنیم در رابطه با وهابیت کار کنیم؟ من عرض میکنم شما برید همین کتابهای مربوط به خود وهابیها رو مطالعه کنید، اینها رو برای مردم بازگو کنید، مردم ماهیت اینها را بدانند. جالب این هست، بریادار سرتیب ایوب صدری، ایشون سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی دولت عثمانی بود، یک دولت سنی ضد شیعه، معاصر بود با عصر ظهور محمد بن عبدالبها و محمد بن سعود. کتابی دارد به نام تاریخ وهابیان. من به همه جوانها توصیه میکنم این کتاب را نه یک بار، 10 بار، 20 بار مطالعه کنند. اخیرا این کتاب در مصر به زبان عربی چاپ شده، مؤسسه الهدف للاعلام و نشر مصر چاپ کرده به نام تاریخ خود وهابیت. یعنی اینها دیگه کاملا با عقاید وهابیت، عملکرد وهابیت، پرونده وهابیت رو لحظه لحظه دنبالگیری کردن. جالب این هست که در صفحه 126 چاپ نشر، چون آقایان وهابی ها یا اهل سنت که عرض منو میشنون شاید دسترسی به چاپ فارسی نداشته باشن، ولی این هم فارسیش و هم عربیش رو سایت ها گذاشتن، ایشون در صفحه 126 می نویسن نوه محمد ابن سعود، سعود ابن عبدالعزیز، وقتی مدینه را تصرف کردن در سال 1219 اگر اشتباه نکنم، چون تصرف طائف 217 بود، مکه 218، مدینه اواخر 218 یا اوائل 219 بود، میگه تمام مسلمان ها را در مسجد پیغمبر جمع کرد. من تقاضا دارم دقت کند زبان ها عزیزان دقت کنم، میگه آقای سعود بن عبدالعزیز رئیس وهابی ها و فرمانده وهابی ها تمام مسلمان ها را در مسجد پیغمبر جمع کرد و این آیه را خواند: ای اهالی مدینه، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما کامل شد، ذروا ادیان آبائکم الباطله، دین پدرانتان که باطل بود رها کنید، ولا تذکروهم باحسان ابدا، هرگز پدرانتان را به نیکی یاد نکنید، وحذروا ان تترحموا علیهم، مبادا برای پدرانتون طلب رحمت کنید، لأنهم موتوا علی الشرک بأثرهم، همه پدران شما بهای شرک از دنیا رفتند. این چیه؟ آیا این مبارزه وهابیت فقط با شیعه هست؟ یا نه؟ وهابیت پایه اول مبانی فکری خودشون و کارنامه عملی خودشون رو حذف قرآن، حذف اسلام، مبارزه با کل جهان اسلام آغاز کردن. و جالب این هست همین آقای دریادار سرتیب عبدالصدری، سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی عثمانی، در همین کتابش صفحه 55 می نویسد اگر ما بخواهیم ندای وهابیت را به دنیا برسانیم، اگر ندای ما را بخواهیم به قلب بغداد برسانیم، باید تمام علمای اهل سنتی که دم از سنت می زنند همه را از لب شمشیر بگذرانیم. شما ببینید تعبیرش اینه: فلابد من امت تصدار علماء الامه، باید دم تمام علمای اهل سنت رو قطع کنیم، الذین یدعون انهم یتبعون السنه النبویه و الشریعه المحمدیه العلیه صلی الله علیه و آله و سلم. این علمای اهل سنت سد بزرگی برای نشر فرهنگ وهابیت هستند. این علمای اهل سنت مانع بزرگ ما هستند برای نشر مبانی فکری و اعتقادی وهابیت. باید اول اینها را از سر راهمون برداریم. همین آقای سردار دریادار سرتیب ایوب صبری در صفحه 95 همین کتاب می نویسد در سال 1218 که اینها حمله کردن به مکه و برای تصرف مکه، انبوه زیادی از علمای اهل سنت رو سر بریدن و نابود کردن و محو کردن بدون آنکه کوچکترین جرمی برای اونها ذکر کنن. تتلا سعود
الوخیم العاقبه، سعود بن عبدالعزیز بیچاره عاقبت به شر، قتل کثیرا من علماء اهل سنه من علماء العامه بدون ذنب. این وضع وهابیت. برگ دیگری از پرونده اینها در سال 1217 به طائف هم بکردن. طائف نه اون زمان الانش هم شیعه نداره. شما ببینید آقای زینی دهلان در صفحه 45 کتاب از دور رستنیه نقل میکنه، میگه وقتی حمله کردن به طائف، طائف 95 کیلومتری شمال مکه هست، بنده توفیق داشتم در سال 83 مسافرتی اونجا داشتم با مفتی اعظم عربستان سعودی آل شیخ که از نواده های محمد ابن عبدالوهاب هست. یک نشستی یک ساعته و گفتگوی یک ساعته داشتیم و هم به صورت صوتی هم به صورت متنی روی سایت قرار دادیم. میگه سال 1217 که به طائف حمله کردن، کوچک بزرگ، پیر جوان، مرد و زن، همه را قتل عام کردن. تعبیر رو ببینید، این سخن مفتی مکه هست، سخن شیخ طوسی و شیخ صدوق نیست. و کانو یذبحون الصغیر علی صدر امه، طفل شیرخواره را در دامن مادر سر می بریدن. شما وقتی که میبینید اینها میان در عراق با انتحارها و انفجارها 200 تا 300 تا انسانهای بیگناه رو به خاک خون میکشد، تعجب میکنید؟ در مسجد امام امیر المؤمنین، مسجد جامع، اون انسانهای پاکی که برای احساس ابراز احساسات نسبت به اهل بیت اونجا جمع شده ان، اونها رو به خاک خون میکشن، تعجب میکنید؟ اینها حتی به اهل سنت طفلهای شیرخواره رحم نکردن. و کانو یذبحون الرضیع او الصغیر علی صدر امه، بچه شیرخواره در دامن مادر جلوی چشم مادر سر میبرید. آقایان نگاه کنید، آقا این سخن ما نیست، سخن آقایان علمای اهل سنت. زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب الدرر السنیه صفحه 45. ولذا ما در اینجا به همه علمای اهل سنت و به طلبه های حوزه های علمی اهل سنت در داخل کشور جمهوری اسلامی و در خارج هشدار میدهیم، فریب اینها را نخورید، فریب دلارها و ریالهای وهابیت رو نخورید. امروز میان 100,000 تومان، فردا 500,000 تومان، 1,000,000 تومان ماشین در اختیارتون قرار میدن، ولی سر شما را به باد میدهن و اینها مقدمه هست دنیای شما را تباه کنن و آخرت شما را تباه کنن. مگر قضیه مولوی عبدالقدوس از علمای تراز اول سیستان بلوچستان بود؟ چطور سر او بالای دار رفت؟ آیا هنوز تلخی اعدام مولوی سهرابی را فراموش کرده اید؟ از علما و اساتید بزرگ حوزه های علمیه سیستان بلوچستان بود که وهابیت اینها رو فریب دادن، حوزه علمیه خواهران را در چهارجمال اطراف ایران شهر مبدل کردن به مرکز نگهداری مواد منفجره، خمپاره، اسلحه، برای چه؟ حالا اگر صلاح باشد ما فیلم اعترافات اینها را که از صدای جیهون پخش شد از شبکه جهانی ولایت به حول قوه الهی پخش میکنیم، که خود مولوی عبدالقدوس یک شخصیت برجسته‌ای بود، پس من اعتراف کرد ما فریب وهابیت رو خوردیم، پول به ما دادن، صلاح به ما دادن و به ما گفتن جلسات مال شیعه ها را منفجر کنید و به ما ندا داده بودن و دستور داده بودن در جلسه ای که علمای شیعه و سنی، آقایان اهل سنت خوب دقت کنید، این دیگه مال 200 سال 100 سال قبل نیست، مال 2 سال قبله. مال 2 سال قبله. خب به ما دستور داده بودن در یک جلسه ای که علمای شیعه و سنی جمع شدن اونجا را منفجر کنیم، علمای شیعه و سنی را به خاک خون بکشیم، اختلاف میان شیعه و سنی را بندازیم. اینم اعتراف صریح اینا ها. آی عزیزان اهل سنت، من میترسم بعضی از کلیپ ها رو پخش کنیم، هم عزیزانی که در اینجا حضور دارن یا بینندگان ما توان دیدن این کلیپ ها رو نداشته باشن، مخصوصا که الان برنامه ما رو میلیون ها انسان در آسیا و اروپا آمریکا دارن میبینن، کلیپ هایی که مربوط به سربریدن وهابی هاست. یک انسان بیگناه را میخوان مثل گوسفند سر میبرن، بچه 8 ساله 9 ساله را میبرن بیابان، آموزش سربریدن انسان بهش یاد میدن و با کمال وقاحت اینها را سیدی میکنن در میان مردم منتشر میکنن برای ایجاد رعب و وحشت. در قضیه جنایاتی که در زاهدان توسط عبدالمالک ریگی انجام شد و این جوانی که سر برید و با گفتن تکبیر و خواندن آیات قرآن دستور داد سرش بریدند و سیدیش رو به صورت انبوه در میان مردم منتشر کردن برای ایجاد رعب و وحشت، آقایان اهل سنت، این جوانی که عبدالمالک ریگی سرش رو برید شیعه نبود، جوان سنی بود، بیگانه هم نبود، برادر زن برادرش بود، آمد با کمال وقاحت تو بیابان خواباند، دست پایش رو بست مثل یک گوسفند سر برید، سر بریدش هم گرفتن دستشون، بدنش هم در خون گوتبر دست پا میزنه در یک طرف، سیدش در میان مردم منتشر کردن. شما اینو چی میخواد بگید؟ خب وقتی اروپا و آمریکا این جنایت رو به نام اسلام میبینن، این آقا با خواندن آیات قرآن این سنین جنایتی میکنه، شما انتظار دارید بر این که اینها نسبت به صحت نبی مکرم جسارت نکنن، کاریکاتورهای مهم نسبت به صحت مقدس نبوی نکشن، نسبت به قرآن کریم مقدسترین مقدس اسلامی جسارت نکنن؟ خب اینها معلول این همه مسائل. خب شما ای که این همه داد میزدید، فریاد میکردید بابا شیعه از قرآن فاصله گرفته، شیعه اصلا قرآن نمیخونه، شیعه قرآن ما را قبول نداره، اصلا شیعه ها یه چیز دیگری به نام قرآن دارن، شیعه قائل به تحریف قرآنه، یه عمری شعار دادید، 800 سال شعار شما گوش عرشیان رو کر کرده، چه شد در برابر جسارت به قرآن کریم ساکت نشستیم؟ الان امروز رسماً من دارم اعلام میکنم تمام دنیا بداند، چون خیلی ها از اخبار داخل کشور اطلاعی ندارن، تنها کشوری که بسیج عمومی و فریاد همگانی در حمایت از قرآن کریم سر میدهد همین جمهوری شیعی ایران هست. چند تا از این تظاهرات و محکوم ها در داخل عربستان سعودی داشتیم یا در کشورهای وابسته به وهابیت مثل امارات و کویت و قطر داشتید؟ شما بیایید تو ماهواره هاتون اعلام کنید ما ببینیم، شاید بوده ما خبر نداریم. چند تا از سران وهابی این عمل رو محکوم کردن و مردم شاهد هستن که انشاءالله فردا سراسر خاک میهن شیعی جمهوری اسلامی فریاد دفاع از حریم قرآن هست و پاسخ به ندای رهبری. البته این رو هم در بیانیه مراجع اعظم تقلید بود، بیانیه رهبری بود و ما در همون روزی که این اتفاق افتاد بحث زندهی که داشتیم در شبکه ولایت اعلام کردیم ما با مسیحیت دشمنی نداریم، با یهود تابع حضرت موسی دشمنی نداریم. ما انجیلی که بر حضرت موسی نازل شده احترام میگذاریم، میبوسیم، بالای سرمون میگذاریم. تورات نازل شده بر حضرت موسی برای ما مقدسه، ما مقابله بمثل نمی کنیم. ولی از دفاع از حریم قرآن هم کوتاه نمی آیم و تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از مقدسات اسلامی و شیعیمون دفاع می کنیم. و امیدواریم انشاءالله کشورهای اسلامی بویژه سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه قدم مثبتی بردارد و این قضیه آغاز کاره و ما از عواقب وخیم این نگران هستیم. و این رو من به عزیزان جوانهای مسلمان و شیعه در سراسر جهان صدای بنده رو میشنون اینک توصیه میکنم از احساساتی برخورد کردن در این قضیه به شدت خودداری کنند، چون اونها دنبال این هستند 4 بچه مسلمان و بچه شیعه را تحریک کنند به مسیحی ها جسارت کنند، با اینها برخورد کنند، با کلیساها برخورد کنند. همین مقدمه باشد برای محدود کردن فعالیت مسلمان ها در کره زمین و در سراسر اروپا و آمریکا و بستن مراکز فرهنگی اسلامی در سراسر اروپا و آمریکا. دقت کنید، بهانه به دست دشمن ندهید. من اطلاع دقیقی که دارم در خود آمریکا تمام کلیساها این عمل آقای جونز مسیحی تندروی رئیس یک کلیسای خیلی کوچک در ایالت فلوریدای آمریکا رو محکوم کردن. حتی خود مسیحی ها شاید قبل از مسلمان ها عمل کرده او را محکوم کردن. ولذا ما جنگ من جنگ اسلام صلیب نیست، مبارزه ما مبارزه صلیب اسلام نیست، بلکه ما عمل کرده یک عده آدم های افراطی دیوانه، البته با کسر پوزش از دیوانه ها، این رو ما داریم محکوم میکنیم. وگرنه تمام مقدسات مسیحی ها، خب شما میبینید در سراسر دنیا، در خود جمهوری اسلامی، اینها دارن در کنار سایر مسلمان ها با سلامتی اینها زندگی میکنن. و از برادران عزیز مسیحی در سراسر جهان، برادران یهودی در سراسر جهان، حتی دیگر افرادی که تابع ادیان آسمانی نیستند، ما مصرانه میخواهیم حساب 4 وهابی تندرو را به حساب اسلام نگذارم. حتی این رو من بارها عرض کردم، شاید در ایران کمتر کسی باشد به اندازه بنده با وهابی ها و سران وهابی سرکار داشته باشه. و من با اکثر شخصیت های وهابی چه در مکه چه در مدینه ارتباط تنگاتنگ دارم. وقتی میرم مکه ما را برای شام و سحری افطاری دعوت میکنم و غالب این برنامه ها رو در کتاب قصه الحوار الهادی مستند آوردیم. شخصیتی مثل آقای دکتر دوهش از شخصیت های برجسته مکه هست، فحد به دیدنش میرفتن دلش. بارها ما در منزلش حضور پیدا میکردیم، دوستانه با اونها بحث میکردیم، گفتگو میکردیم. آقای دکتر بن عبید از اساتید بزرگ دانشگاه ام القرا، پروفسور قامدی از اساتید بزرگ و تندروی دانشگاه ام القرا، جناب شیخ عاصف از شخصیت های برجسته مکه مکرمه، با اینا ارتباط تنگاتنگ داشتیم و ما گلایه از اینها نداریم. جناب آقای دکتر ابو سلیمان عضو هیئت کبار علمای مکه است که توسط خود ملک فهد و ملک عبدالله انتخاب میشه، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ماست. ما بارها و بارها به منزل او میرسیم، ایشون خالصانه پذیرایی میکرد و من بارها گفتم احترامی که آقای دکتر ابو سلیمان عبدالوهاب به ما میکرد، علمای اهل سنت داخل کشورمون اونطور به ما احترام نمیکنن. و ایشون آمد اینجا مهمان دانشگاه مفید بود و حدود یک هفته اینجا بود. ما با اینها وهابی هستن و اونا مشکلی نداریم. ما بحث ما بحث مبارزه اعتقادی که نیست، مبارزه ایدئولوژیکی که نیست. مشکل ما مشکل تکفیر ترور و آدمکشی است و کارهای ضد بشری است. این رو من با توجه به شناختی که از وهابیت دارم رسما دارم اعلام میکنم. در میان وهابی ها ما با 10% اینها مشکل داریم، امثال بن جبرین و براک ها و دیگران که جز منطق پشت، جز منطق تکفیر، جز منطق فتوای قتل شیعه و مسلمان ها را یاد نگرفتن. ما با اینها مشکل داریم. ما الان هم آنچه که در جهان اسلام به عنوان استخوان گلوی امت اسلامی شده همین افراطیون و تکفیرین هستن. این رو یه مقدار عزیزان که در حوزه وهابیت دارن کار میکنن صحبت میکنن، وهابیت معتدل را با وهابیت افراطی کاملا جدا کنن. ما حتی در داخل کشور جمهوری اسلامی جناب مولوی شیخ علی دهواری، ایشون یک وهابی شناسنامه دار بود، رسما اعلام میکرد من سلفی هستم. امام جمعه سراوان بود، حوزه علمیه سلفی داشت، یکی از بهترین دوستان من بود. میومد قم مهمان ما بود، شام، نهار، صبحانه، و ما تمام جلساتی هم که با ایشون داشتیم فیلمبرداری کردیم. اگر صلاح باشه یک روزی هم منتشر میکنیم. وهابیت تندرو از نزدیکی ایشون به بنده احساس وحشت کردن. آخرین جلسه ای که این عزیزمون درگون داشتن منزل ما برگشت، بعد از حدود یک ماه یا 40 روز این رو ترور کردن، ناجوان مردانه کشتن و ما رسمن گفتیم خدا لعنت کند و لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس بر اون کسانی که طرح ترور آقای دهواری رو کشیدن و امکانات در اختیار تروریستا قرار دادن. ما با اینا مشکلی نداریم. ما با اون وهابیت مشکل داریم که اینها از روز اول بنای مبارزه با مسائل اسلامی داشتن. اینهایی که در سال 1218، شما بینید دقت کنید عزیزان، این رو من از منابع شیعه نمیخوام نقل کنم، از منابع بزرگ اهل سنت، وقتی وارد مکه مکرمه شدن اول کاری که کردن خانه خدیجه کبرا ام المؤمنین که مدت مدیدی محل نزول جبرائیل و محل نزول وحی بوده ویران کردن و به توالت مبدل کردن. ما با اینها مشکل داریم. تغییری دارد یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت کویت الان در قید حیاته، کتابی نوشته، این کتابم خواندنه، کتاب کوچیک جیبیه، ظاهرا به فارسی ترجمه نشده، تحت عنوان نصیحتون لاخواننا علماء نجد. عزیزانی که عربی میدانید تقاضا میکنم این کتاب را 10 بار 20 بار 30 بار مطالعه کنید. خیلی زیبا و احساسی این کتاب رو نوشته و معلوم با قلبی سوخته و نهادی پر از آتش این کتاب رو نوشته. میگه آقایان وهابی ها، شمایی که خانه حضرت خدیجه که محل نزول وحی و محل تردد جبرائیل امین بود ویران کردید و به توالت مبدل کردید، فعین الخوف من الله، ترس از خدای شما کجا رفت؟ و عین الحیاء من رسوله، آیا از پیغمبر اکرم حیا نکردید؟ از ام المؤمنین خدیجه خجالت نکشیدید؟ فردای قیامت چه جوابی دارید؟ شما ای که آمدید محل ولادت پیغمبر رو ویران کردید و به محل خرید فروش حیوانات مبدل کردید، فردا چه جوابی دارید؟ فیا سوء الادب و قلت الحیا، وای بر این بی‌ادبی شما نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم. و شما ببینید عزیزان، این کتاب نصیحتون لاخواننا علماء نجد صفحه 60 رو مطالعه کنن. و همین ایشون در صفحه 38 می نویست اینها آمدن قبر مادر پیغمبر اکرم آمنه را بنزین زدن، آتش زدن و می رسیدن، طبل می زدن. اینها را چطور می خواد توضیح کنید شما؟ این سخن یک آدم دل سوخته سنیت به نام جناب پروفائی نصیحت لاخواننا علماء نجد صفحه 38. این بخش عرائضم اجازه بدید همینجا به پایان ببرم. گرچه من تصمیم داشتم در رابطه با این فتاوای ضد بشری و انسانی اینها هم که امروز دارن جامعه ما را به زمان جاهلیت میبرند صحبت کنم، حتی اینها رسما فتوا داده اند هر کس بخواد جشن ولادت، جشن تولد برای بد چشم بگیره بدعت حرام گناهه، جشن ازدواج گرفتن بدعت حرام گناهه، چون آقای عمر و ابوبکر برای بچه هاشون جشن تولد نگرفتن، برای خودشون جشن ازدواج نگرفتن. خب ما از اینا سوال میکنیم، جناب ابوبکر عمر تلفن و موبایل و ماهواره داشت، پس شما روز میخوام غلط میکنید از اینا استفاده میکنید. آیا اونها با قاشق و سنگال غذا میخوردن شما میخورید؟ اونها سوار ماشین های آخرین سیستم میشدن، هواپیما میشدن، اونها خطبه هاشون رو پشت بلندگو میخواندن، چیکار میکردن؟ اگر بناس سیره اونها ملاک قرار برید در همه جا. البته اینها وقتی تلگراف در آمد رسما فتوا دادن استفاده از تلگراف آلت شیطانی، اروپا میخواد با این کار به ما خیانت کنه. بعد دیدن که خود جوانهای وهابی بریششون میخندن و از او عقب نشینی کردن. حتی دوچرخه در آمد، مفتیان وهابی فتوا دادن این دوچرخه مرکب شیطانه، هر کس سوار دوچرخه بشه سوار شیطان شده. آقای بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی گفت هر کس معتقد باشه کره زمین کروی شکله که دور خودش میگردد مشرک مرتد باطل القتله. میگه اگر کره زمین به دور خودش میچرخه، خب ما از اون ور که میفتیم پایین، مکه به هم میریزه، قبله ما به هم میریزه، مردم شرق ببینید اینا تو الفبای مسائل علمی گیر کردن. شما تو اینترنت برید در گوگل بزنید بن باز کرویت الارض، ببینید نزدیک 200 تا سایت شیعه سنی وهابی این فتوای بن باز رو گذاشتن اونجا. الان شما ببینید تنها کشور در کره زمین که زن حق شرکت در انتخابات نداره عربستان سعودیه. تنها کشوری که زن حق نداره رانندگی کنه عربستان سعودیه. فتوا دادن زنها حق ندارن اینترنت استفاده کنن. اخیراً فتوا دادن زنها نباید شلوار بپوشن، شلواری که کمربند داره. و حتی فتوا دادن بر اینکه کارت شناسایی برای زنها حرامه. نمی‌دونم زنها حق ندارن برن مغازه خیار بخرن. ما یک شب تو همون شبکه عین این فتاوا رو از سایتاشون نشان دادیم. حالا اگر لازم باشه یک روز انشاءالله مفصل من در این زمینه میخوام صحبت کنم. یعنی با این وضعشون نمیدونم اینا خجالت نمیکشن، میگن اسلام راستین ما هستیم، غیر از ما همه مسلمان ها مشرکن، شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، شیعه ها، فقط مسلمان تگ تنها کره زمین ما هستیم. خب وقتی شما اسلام رو اینطوری معرفی میکنید، اون آدم دیوانه هلندی حق داره بیاد تسارت به ساحت مقدس نبی مکرم بکنه. و اینها کتابهای آیات شیطانی بنویسن تسارت به ساحت قرآن بکنن. وقتی شما اسلام رو اینطوری معرفی میکنید، خب باید هم منتظر این عواقب شوم باشید و فردای قیامت خودتون رو برای محاکمه در محکمه عدل الهی که اونجا داور خدای عالم هست و مدعی نبی مکرم هست و شکات شما اهل بیت و تمام مسلمان ها هستند، خودتون رو برای همچه محکمه ای و محاکمه ای آماده کنید. اما در رابطه با قضیه بقی در اینجا اجازه بدید من باز عرائزم را به صورت دستبندی کرده خدمت شما عزیزان تقدیم کنم. حالا هر چقدر وقت ما فرصت بده ما امشب ادامه می دهیم و امیدوارم که انشاءالله در پخش زنده ما هم با مشکل مواجه نشیم، چون ما معمولا پخش زندمون که از استادیو قم هست بعضی از شبها تا ساعت یک بعد از نیمه شب ادامه داره. بیننده های ما عادت کردن خلاصه با پرگویی های ما و این تفصیلات ما در این برنامه، با این که خب دیشب ما اینجا حدود یک ساعت نیم صحبتمون ادامه داشت و من دیدم دوستان با یک عشق و علاقه خاصی و عرائض این حفیر توجه دارن، دلم نمی آمد زود بحث رو خاتمه بدم. حالا انشاءالله امشب ما فعلا، الان دوستانم اشاره کردن که یه مقدار جلسه ما از دیشب هم طولانی تر بشه، حالا به فکر شما عزیزان نیستن. خب عزیزانی که علاقه دارن این بحث ما یه مقدار ادامه پیدا کنه، یک صلوات امام زمان پتن خط کنن. واقعا این صلوات شما به من حال داد و خستگی خلاصه این 50-60 دقیقه ما در آمد. خدا انشاءالله جزای خیر به شما بده. در رابطه با قضیه بقی من میخوام یه مقدار خیلی روی احساسات نرم، یه مقدار ببینیم این مسئله تخریب بقی از چه زمانی رقم خورد. خب همه میدانید عرض کردم امسال 88 سالگرد تخریب بقی هست که الان سال 1431 هستیم، در سال 1344 هشتم شوال حرم ائمه بقی تخریب شد. من یه مقدار میخوام قضیه را جلوتر ببرم که دستور تخریب بقی و حرم امامان از سال از قرن هفتم و هشتم هجری قمری رقم خورده. ابن تیمیه متوفای 728 هجری است و این تفکرات ضد قرآنی خود را از سال 701 و 2 پیریزی کرد، رسما فتوا داد و گفت فالمشاهد المبنیت على قبور الانبیاء و الصالحین من العامه و من اهل البيت كلها من البدع المحدثه المحرمه في دين الاسلام. آنچه که بر بالای قبر ائمه و انبیا گنبد میزنند، حرم میسازند، اینها از بدعت هایی است که در اسلام حرام شده. آقایان میتونن کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد دوم صفحه 437 را مطالعه کنند. شاگرد آقای ابن تیمیه ابن قیم جوزیه که تنها شاگرد ابن تیمیه بود که افکار ابن تیمیه را زنده کرد، وگرنه مبارزاتی که توسط علمای اهل سنت علیه ابن تیمیه آغاز شد افکار ابن تیمیه در دیار فراموشی سپرده شد، ولی ابن قیم جوزیه بود که با نوشتن کتاب و مقالات مبانی فکری ابن تیمیه را احیا کرد. ایشون در کتاب زاد المعادشون صفحه 661 یک تعبیر خیلی وقیحی دارد. ایشون میگویند این حرمهایی که برای ائمه میسازند، این حرمها به منزلت لات و العزا و اعظم شرکن اندها و بها. حرم ائمه و حرمسازی ائمه گناهش بالاتر از پرستیدن بت لات و عزاست. کسی نیست به این آدم های خلچل بگه بابا اولین حرمی که تمام مسلمان های جهان چشم به جهان میگشاین و میبینن حرم نبی مکرمه، گنبد سبزین رسول اکرم هست. مسلمان ها از گوشه و کنار جهان وقتی وارد مکه مکرمه و عربستان سعودی میشوند، یکی از بالاترین دغدغه اونها و عشق اونها زیارت حرم مطهر نبی مکرم و چرخیدن پروانوار اطراف ذریح مقدس نبی مکرمه. بابا از اون بالاتر مگر خود قبر خلیفه اول و دوم شما در داخل همین ذریح نیست؟ آیا اونها را هم میگید به منزلت لات و العزا یا نه اونها را استثناء میکنید؟ خب شما ببینید این مسائل در قرن هفتم و هشتم هجری رقم میخوره و اگر ما میبینیم بعضی از ماهواره های وهابی مثل ماهواره مشهور به ماهواره ظلمت میاد در این زمینه لا تائلاتی مطرح میکنه یا و سرائی هایی رو میسرایند و اون آقای درنده زبان که پناهنده بیگانگان غرب میاد اونجا اعلام میکنه این بارگاه هایی که درست شده است اینها همانند پرستیدن بت و لات و عزا هست، رفتن به حرم امام رضا مثل رفتن به بتخانه و بتکده هست. اونهایی که این بارگاه ها را درست کرده ان علمای شیعه میخوان از این کانال ارتضاب کنن. ببینید قشنگ عزیزان دقت کنن، من نمیدانم اینها خجالت نمی کشن، حیا نمی کنن، این حرفه های زشت و یاوه را بیان می کنن. آقا علمای اسلام و مراجع عظام می دانن حرم سازی شرکه، ولی چون منافع اونها در این حرمسازی از کانال حرمسازی ارتزاق می کنند نمیتونن مخالفت با حرمسازی کنند. مثل زمان جاهلیت مشرکین می دانستن بت‌پرستی بده، ولی چون بت‌پرستی زمین ساز ارتزاق اونها بود دست نمی کشیدن. شما را به خدا، شما را به حضرت زهرا، منفعت کدام مرجع، کدام عالم ما در این حرام سرایی ها هست؟ مگر سالیانه همین مراجع بزرگوار ما برای ساختن حرم، برای مراسم فرهنگی و تبلیغات حرم میلیون ها از جیب خودشون خرج نمی کنن؟ خب شما یک مدرک به ما بگید بابا از حرم امام رضا، از حرم امیرالمؤمنین، از حرم امام حسین و اندازه 1000 تومان به حساب یکی از مراجع ما ریخته شده، ما حرف شما را میپذیریم. و اگر نتوانستید باز از شما میخواهیم، باز از شما میخواهیم، باز از شما میخواهیم 4 بار. اگر 5th time نتونستید مدرک بیارید، ما اون آیه شریفه را میخوانیم والخامسه لعنت الله علیه این کان من الکاذبین. چرا دارید این چنین دروغ پردازی؟ اون وقت شبکه نمیده، شبکه نور، این اگر ظلمت نیست چی چی هست؟ یعنی چرا به شبکه ما میگن شبکه ظلمت؟ باید از خود ظلمت که آفریده خداست عذرخواهی کنیم که همچه تعبیر رو به کار میبریم. آقایان برنامه هایی که اینها در 23/6/88 و 10/6/88 پخش کردن ببینید. من یک روز با مدیر این شبکه تلفنی صحبت داشتم، یه جمله گفتم، گفت نه همچی چیزی ما در شبکه‌مون پخش نکردیم. گفتم جناب هاشمی، من قزوینی بدون دلیل حرف نمیزنم. مردم تو این 28 سال که ما در عرصه ماهواره و تلویزیون ظهور داریم حرف بدون دلیل از من نشه. گفتم همچی چیزی نگفتیم، کامپیوتر من جلوم بود، پلی کردم، گفتم بشنو، تلفن رو گذاشتم روی بلندگوی کامپیوتر، گفتم شنیدی؟ خب ما دیگه پخش نمی کنیم، از ایشون دیگه دعوت نمی کنیم. خب چرا دعوت کرد؟ چرا هر هفته از او برنامه داریم؟ چرا در شب برایش رو برس کنم قدس بدترین و رکیکترین عبارت ها را نسبت به شیعه و رهبری شیعه و مرجعیت شیعه و امام راهل شما اونجا بیان کردید؟ شما که ما شبکمون شبکه سیاسی نیست، الا اگه حالین این آقایان جالبه، من اجازه بدید این نکته را همینجا بگم. در مبرخ 10/6/88 که اینا برنامه داشتن علیه حرم ائمه، به یکی از کارشناس رو بله اگر امام رضا بود دستور میداد این حرم و بارگاه را ویران کنن. من نمیگم برید اونجا بمب بذارید ویران کنید، این داره کاملا حدی هم میکنه. من نمیگم برید اونجا بمب بذارید، اگر امام رضا زنده بود دستور میداد این حرم بارگاه من خراب بشه. شما که میگید کسی ادعای غیب کنه شرکه، این غیب از کجا آورده؟ یا از باب ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض، از اون کانال گرفتید این رو؟ جالب این هست که این آقا میگه مسئله بارگاه و گنبد و امامزاده و اینها راهی برای احیای شرکه. ما که نفهمیدیم مراد این آقا چیه، یعنی مردم میرن تو حرم امام رضا نماز میخوانن، عبادت میکنن، امام رضا را بین خود و خدا واسطه قرار میدن، اینها برای احیای شرکه؟ البته من به جای ایشون بودم میگفتم اینها برای احیای کفره، یعنی میخوان اون کفری که وهابیت به نام دین دارن به خورد مردم میدن اینها را برای مردم روشن کنن. اینها به ما میگن مشرک هستید، آقا برید خداشناسیتون رو درست کنید. بله شیعه افتخار دارد با الهام از قرآن، سنت نبی مکرم و سنت ائمه طاهرین، اون خدایی که شما دارید امروز معرفی میکنید و توسط یهودی ها در کتاب های صحاحتون وارد شده، ما منکر اون خدا هستیم. ما به همچه خدای عقیده نداریم. اون خدایی که یک جوانی است که موی فرفری دارد، موی صورتش هنوز درست نشده، هر بیننده عاشق او میشه، ما همچه خدایی رو قبول نداریم. این خدای محمد نیست، خدای اهل بیت نیست، این خدای قرآن نیست. شما ببینید در طبقات الحنابله جلد سوم صفحه 81 خدا را به عنوان یک، به قول نوجوان تازه، به قول عرصه جامعه رسیده، موی سر فرفری، نمیدونم موی صورت، من حالا یه مقدار چون شب شده سالگرده خیلی زیاد نمیتونم وارد بعضی از مطلک ها بشم، ولی من با توجه به حالا بعضی از مسائل، خب آقایان دارن میخندن، خب میگن العاقل یکفیه الاشاره، و بعضی وقت وارد این مطلک ها میشین میگم فلانیتون قدبینی هست، روی این قضیه یک سری مسائلی رو مطرح میکنم. حالا بگذاریم از این، شما ببینید این خدا خدای قرآن نیست. لیس کمثله شی لا یدرک الابصار ولم یکن له کفوا احد. بله خدای شما وهابی ها خداییست مبتلا به درد چشم میشه، ملائکه به عیادتش میرن، ما همچه خدایی رو قبول نداریم. شما برید کتاب ملل و نحل شهرستانی جلد اول صفحه 153 را ببینید، خدایی که غیر از ریش و عورت همه چه داره. ببینید کتاب العواصم من القواسم، یکی از نواصل وهابیت هست، ابوبکر ابن عربی، صفحه 210 که خدا فقط ریش ندارد و عورت هم نداره، همه چه داره. این خدای قرآن نیست، و کسی به همچه خدایی معتقد باشد منکر خدای قرآنه. خب شما در رابطه با کل شیء حال کن الا وجهه، فردا نزدیک قیامت همه چه از بین میرود غیر از وجه خدا، یعنی صورت خدا، گوش خدا بسته به عقیده شما نابود میشه، سرش، دستش، پاش، انگشتاش، همه جا فقط یک صورتی از خدا میمانه. آیه 88 سوره کسر است. اون خدای وهابیتی که روی عرش میشینه، از هر طرف بدن خدا چهار انگشت بیرون میمانه. اگر چنانت چهار انگشت بیرون نمانه، از کجا بفهمیم خدا عظیم بزرگه؟ خب شما بینید همون الواسن من القواسم صفحه 209، ما همچه خدایی رو قبول نه، منکر همچه خدا هستیم. قرآن منکر همچه خداست، پیغمبر و عینه منکر همچه خدا هستن. اون خدایی که سوار بر الاغ میشه، از آسمان میاد رو کره زمین، به بنده هاش سر میزنه. تبیین کذب المفتر ابن اساطیر جلد اول صفحه 310، ما همچه خدایی رو قبول نداریم. شیخ مفید میگه تو بغداد بعضی از علما بالا پشت بامشون علف یونده میگذاشتن که اگر خدا با الاغش اومد از اون بالا ببینی که بالا پشت بامی اینها یونده و علف بیاد. این چه مزخرفاتیست و لاتائلاتیست شما در حوزه توحید برید؟ ما به ما میگید مشرک هستید. اون خدایی که سوار بر شتر میشه، مراسم حج همراه بنده ها مراسم حج انجام میده، تو منا و عرفات میاد، تاریخ دنک جلد 72 صفحه 396 مطالعه کنید، میزان الاعتدال ذهبی جلد اول صفحه 517 مطالعه. ما همچه خدایی رو نمیتونیم بپذیریم. بله حرم ائمه ما میریم، به ما درس انکار همچه توحیدی رو میدن. نمیگن مشرک باشید، میگن کافر به همچه خدا باشید. همین امام رضا فریاد میکنه کلما میزتموه فی اوهامکم فهو مخلوق لکم و مردود الیکم. هر آنچه که از خدا در ذهنتون تصویر کنید، این آفریده شما از خدا نیست. اگر اون آفریده ذهنتون رو بپرستید، بت پرستیده اید. خب ما میریم حرم امام رضا، این چنین توحید یاد میگیریم، نه توحیدی که شما از یهودی ها گرفته اید. خب قطعا حرم ائمه علیهم السلام اینها رو به ما آموزش میدن. من یک دفعه عرض کردم اینها از گنبد و بارگاه و گلدسته نمی ترسن که دستور تخریب میدن، وگرنه گنبد و بارگاه برای ائمه اهل سنت هم هست. الان شما ببینید در مصر حرم امام شافعی رئیس شافعی ها گنبد و بارگاه و تشکیلاتی داره. قبر ابو حنیفه و احمد ابن حنبل در بغداد گنبد بارگاه داره. اینها از گل و خاک آجر و آهن وحشت ندارن، از این وحشت دارن که در طول یک سال بیش از 20 میلیون شیفته امام رضا از گوشه کنار دنیا میان به زیارت امام رضا، با فرهنگ رضوی آشنا میشن. هزاران سنی و وهابی و مسیحی میان در کنار حرم امام هشتم و در کنار مسجد مقدس جمکران به اهل بیت مشرف میشن، از این وحشت دارن. آری در رابطه با بقی هم که اینها احساس کردن، مردم شیعه و سنی از گوشه و کنار جهان میان عاشقانه در اطراف حرم مطهر امام مصطفی فرزند پیغمبره. امام سجاد و باقر صادق از عزیزان پیغمبره، از دیگر گوشه های فاطمه زهراست اظهار عشق میکنن. برای اینها قابل تحمل نبود، اینها را نتونستن برتابن. ولذا افرادی مثل ابن بلیهد، عبدالله ابن سلیمان ابن سعود ابن بلیهد، متوفای 1359 رو تحریر کردن، علمای اهل سنت رو جمع کردن، شمشیر بالا سرشون، گلوله زیر گوششون گذاشتن، باید شما امضا کنید که این حرم ائمه در بقی محل شرکه، باید اینها خراب بشه. و 15 نفر رو مجبور کردن زیر گلوله های وهابی امضا کنند. و این رو در روزنامه ام القرا شماره 69 تاریخ 17 شوال 1344 هم منتشر کردند، برای اینکه سرپوشی بگذارن بر جنایات خودشون. و در این قضیه نه تنها حرم ائمه بقی، بلکه بیت الاحزان صدیقه طاهره ایران شد. حرمی برای زنان پیغمبر بود، گنبدی بر بالای سر اونها بود، ویران کردن. حرمی بر بالای قبر ام البنین مادر قمر بنی هاشم بود، ویران کردن. قبور مطهر شهدای احد دارای حرم بارگاه بود، اینها را ویران کردن. حتی محل ولادت و محل زندگی امام مجتبی و امام حسین و کوچه بنی هاشم به عنوان یک آثار مذهبی، همه اینها را ویران کردند. و جالب اینه، تصمیم گرفتن حرم نبی مکرم را ویران کنند. دولت‌های اسلامی اولتیماتوم دادن، اگر چنان دست به حرم مطهر نبوی بزنید همه کشورهای اسلامی با شما وارد جنگ خواهند شد. ولذا دست کشیدند. و الان هم بعضی از مفتیانشون دارن زمزمه تخریب حرم مطهر نبی رو دارن. آقای ناصرالدین البانی که از او به عنوان بخاری دوران تعبیر میکنن، یا به تعبیر بنباز امام الحدیث از او تعبیر میکنن، ایشون رسما فتوا داد اگر دولت عربستان سعودی واقعا مدعی فرهنگ توحید رو داره منتشر میکنه، باید حرم پیغمبر این گنبد خضرا را ویران کنه، ذریح پیغمبر رو از بین ببره. شما کتاب تحذیر المساجد من اتخاذ القبور مساجد صفحه 68 و 69 رو ببینید. خود هیئت عالی افتا زمزمه میکنن مقدمه تخریب حرم پیغمبر رو اینها صادر کنن. و اینها اگر وحشت از دولت‌های اسلامی نداشتن، تا کنون حرم پیغمبر را هم از بین برده بودن. و اینها رسماً فتوا دادن. اجازه بدید این رو من در اینجا اعلام کنم، تمام دنیا این سخن مرا بشنوه و مستند حرف میزنم. کتاب فتاوی لجنت دائمه روی سایت‌های اینترنتی هست، جلد 9 صفحه 79 را آقایان دانلود کنید ببینید. اینها فتوا دادن تمام کسانی که در مساجد دفن شدن باید قبرها را نبش کنن، استخوان‌های پوسیده و گرد و غبار مرده‌ها را در بیارن ببرن در یک دره‌ای بریزند. اینها دنبال این هستند. من نمیدانم اگر این فتوا بخواد عملی بشه نسبت به حرم مطهر نبی مکرم چه فاجعه‌ای میخوان اینها به بار بیارن، که میلیاردها بالاتر شاید از قضیه قرآن سوزی دردناکتره. آیا اون روز حاضر هستن قبر ابوبکر و عمر را هم بشکافن، اون گرد و خاک مانده از اونها را بیرون ببرن جای دیگر بریزن، یا نه اون از یک قداست خاصی بر خود داره؟ عرض کردم کتاب فتاوی و لجنت دائمه للبحوث و الافتاء جلد 8 جلد 9 صفحه 89 شماره فتوا 8263. با دقیق دقیق که آقایان نگن که بله شماها دارید اشتباه آدرس میدید. اینها فردا اگر این فتوا را بخوان عملی کنن در مکه مکرمه چه فاجعه‌ای به ناس اتفاق بیفته؟ مگر قبر حضرت حاضر، قبر حضرت اسماعیل در درون حجر اسماعیل در کنار بیت الله الحرام و در داخل مسجد الحرام نیست؟ که اونها میخوان چیکار کنن؟ طبقات کبرای ابن سعد جلد اول صفحه 52 صراحت داره حضرت حاضر که از دنیا رفت و حضرت اسماعیل اینها را در کنار بیت الله الحرام در داخل مسجد الحرام حجر اسماعیل دفن کردن. آقای علامه عینی در کتاب عمدت القاری جلد 15 صفحه 217 میگه در اطراف بیت الله الحرام افرادی همانند حضرت هود، همانند صالح، شعیب و نوح دفن شده. با قبور اونها میخوان چیکار کنن؟ آقای حلبی در سیره حلبیه‌اش از کتابهای معتبر اهل سنت در جلد اول صفحه 250 میگه بیش از 300 نفر از انبیای گذشته در داخل مسجد الحرام دفن شده. با اونها میخوان چیکار کنن؟ آیا میدانید اگر این فتاوای شوم بخواد عملی بشه چه فاجعه بزرگی در جهان اسلام رخ خواهد داد. و ما در اینجا رسما اعلام خطر میکنیم، مسلمان ها بیدار باشند، شیعه ها برادران عزیز اهل سنت فریب اینها را نخورند. و خیلی جالب هست شما ببینید خدای عالم در قرآن سوره نور آیه 36 در رابطه با مسئله ترفیع بیوت فراحت دارن که بیت نبی مکرم و بیت علی از بهترین بیوتی است که قرآن در اونجا به او اشاره کرده. آقایان میتونن کتاب تفسیر سعلوی جلد 7 صفحه 107 رو ببینن. حالا من در این زمینه نمیخوام خیلی صحبت کنم، میترسم وقت بگذره، ولی شما ببینید در سوره کهف آیه 21 خدای عالم به چه زبانی حرف بزنه. شما وقتی آدم زبان فهم نیستید قرآن رو نمیتونید بخوانید، گناه مسلمان ها چیه؟ در رابطه با قبور اصحاب کهف، این دیگه قرآنه، این یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، گفتن بیایید بر بالای قبر اصحاب کهف یک ساختمان نمادین و آثار باستانی بنا کنید. قال الذين غلبوا على امرهم، مسلمان ها گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، ما بر بالای قبر اصحاب کهف مسجد بنا میکنیم. شما ببینید تفسیر طبری و ده ها تفسیر دیگر تعبیر این هست، و قال المسلمون، مسلمان ها یعنی اونهایی که معتقد به خدا بودن، گفتن نبنی علیه مسجدن، بر روی قبر اصحاب کهف مسجد بنا می کنیم، نصلی فی نعبد الله فی، در اونجا خدا را عبادت می کنیم، نماز می خوانیم. شما که امروز میگید بر بالای قبور مسجد بنا کردن حرام، بدعت چیه چیه، با این آیه قرآن چیکار میخواد بکنیم؟ زمخشری از استوانه های تفسیری اهل سنت در کشافشون جلد 2 صفحه 477 میگه مسلمان ها گفتن مسجدی بنا میکنیم بر بالای قبر اصحاب کهف، تا اینکه یصلی فیه المسلمون و یتبرکون بمکانهم، مسلمان ها در اونجا نماز بخوانن و تبرک بجوین به قبور اصحاب کهف. آیا این مشروعیت بنای قبور را، حرم سازی را و بنا کردن مسجد در کنار قبر را صادر نمی کنه؟ فعینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ جالب آقایان، یه روزی یه آقای جوان شیعی به این شبکه زنگ زد، این شبکه ظلمت، خب آقا شما که این همه از مخالفت با حرم ائمه حرف میزنید، مگر این آیه 21 سوره کهف صراحتا نمیگه نبنی علیه مسجدا نصلی فیه، ما بر بالای قبر اصحاب کهف مسجد میسازیم و در اونجا عبادت میکنیم؟ این مشروعیت حرمسازی و بنای بر قبور را تثبیت نمیکنه؟ این مجری و مسئول شبکه برگشت، خب خدای عالم اینجا نقل کرده، تأیید که نکرده، خیلی عجیبه ها، خدا داره نقل میکنه، خدا داره نقالی میکنه در اینجا، تأیید که نمیکنه؟ بابا اگر چنانچه این مسجد ساختن بر بالای قبر اصحاب کهف شرکه، خدای عالم این رو بیان نکنه، این اغراء به جهله. بعد خیلی جالبه، من نمیدونم این اسمش چه بگذاریم، این جواب را جواب احمقانه بگذاریم، گمان میکنم به احمقات اشارت بشه. برگرد و خدای عالم داستان فرعون را هم نقل میکنه در قرآن، بعد عمل کرده فرعون برای ما، بابا داستان فرعون رو نقل میکنه، پشت سرش ده ها توبیخ، مذمت، ده ها مسائل دیگر برای اونجا مطرح میکنه. ها اینجا داره، جالب این هست در آیه 13 همین سوره، خیلی عجیبه این آقایان که مدعیان ما حافظ قرآنیم، در آیه 13 صراحت داره قبل از اینکه داستان اصحاب کهف رو نقل میکنه، میگه نحن نقص علیک نبأهم بالحق، پیغمبرین داستان حق اینها را ما داریم برای شما بیان میکنیم، اینها را به حق برای شما بیان میکنیم. آیا این تأیید خدا نیست؟ امضا کردن خدا نیست؟ انا ایه حالین، سخن در اینجا زیاد هست و یکی از بهترین دلیل ما همون قضیه حرم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و در طول تاریخ حرمی که برای صحابه و تابعین و ائمه اربعه اهل سنت بنا شده و اینها در منظر و ملعای صحابه بوده، آقایان اهل سنت، آقایان وهابی ها، مگر قبر سلمان متوفای 36 هجری در مدائن گنبد بارگاه براش ساخته نشده؟ توسط شیعه ها ساخته شده یا توسط اهل سنت؟ آقای خطیب بغدادی از علمای قرن چهارم پنجم هجریه، متولد 392 متوفای 463 است. قضیه حرم حضرت سلمان، گنبد، بارگاه، این که اونجا متولی داشته، از دائرین اونجا برای شما پذیرایی میکردن، مفصل داره بیان میکنه. تاریخ بغداد جلد یک صفحه 163 رو ببینید. طلحه و زبیر که در منطقه بصره کشته شدن، اینها گنبد بارگاه نداشتن و ندارن. جالب این هست که ابن جوزی میگه بر بالای قبر زبیر گنبد و بارگاه و گلدسته و قندیل گذاشته بودن و افرادی رو گذاشته بودن برای پذیرایی از زائرین قبر زبیر و طلحه. ابو ایوب انصاری در کشور ترکیه، من خودم حدود 10-12 سال قبل که به ماشینم میرفتم به سوریه، بعد از این که استان وان تمام شد نرسیده به دیاربکر، خودمون رفتیم حرم ابو ایوب انصاری را که صحابی پیغمبره و این قضیه بر میگرد به قرن سوم و چهارم. ما حدود ساعت 4:45 بعد از ظهر بود رسیدیم، شاید بیش از 1000 نفر زائر در کنار قبر ابو ایوب انصاری بود، همه اهل سنت. این قضایایی نیست که ما بخواهیم فقط منحصر به شیعه بدانیم. الان قبر ابو حنیفه در مدینه، در بغداد، قبر آقای احمد ابن حنبل، اینها از چه زمانی شروع شده؟ قبر آقای شافعی در مصر از چه زمانی شروع شده؟ حرم اینا از چه زمانی شروع شده؟ آیا شما جرأت میکنید نسبت به اونها هم اعتراض کنید؟ من در پایان دو تا نکته را خیلی خلاصه اشاره کنم و عرائزم را ببندم. یک، ما کاری به سنی و وهابی نداریم. ما تا کنون مدرک مشروعیت حرمسازی رو از منابع اهل سنت، سیره صحابه، تابعین، ائمه اهل سنت نداریم. ما کاری با اینها نداریم. ما تابع ائمه هستیم، تابع نبی مکرم. پیغمبر فرمود اینی تار کن فی کن تبلین کتاب الله و اطرتی و احلی. روایتی را که شیخ توسی در تهذیب آورده از امیر المؤمنین، از نبی مکرم، که فرمود علی جان تو از دنیا می روی و قبور شما و قبور فرزندان شما زیارتگاه شیعیان خالص ما می شوند. فیعمرون قبورکم و یکثرون زیارتها. شیعیان میان حرم سازی می کنن، حرم شما رو تعمیر می کنن، بازسازی می کنن. قربتن الالله. یا علی، اینها المخصوصون به شفاعتی، شفاعت ویژه من شامل اینها خواهد شد. والواردون هودی و هم زواری قدم فی الجنه. اینهایی که حرم سازی می کنن، بازسازی حرم های شما ائمه را می کنن، فردا در قیامت در کنار حوض کوثر بر من وارد می شون و در بهشت زیارت من می رسن. ولیکن پیغمبر تکلیف وهابیان روشن کرده. اونهایی که تحریف میکنن برای تخریب حرم ائمه خیلی عالی. ولکن حسالتون من الناس، حساله باهی محمد و فیس نقطه، حسالتون من الناس افراد نخاله و فرومایه. حساله رو شما تو لغت نگاه کنید یعنی افراد نخاله، افراد فرومایه. یعیرون از دوار قبورکم، اینها نسبت به زائرین قبر شماها مسخره میکنن و اینها را به دست میگیرن، مذمت میکنن. کما تعیر الزانیت و به زنا، باید بگیم بدتر از این. بعد پیغمبر فرمود اینهایی که زائرین قبر شما را مسخره میکنن و حرمهای شما را مورد تاخت تاز قرار میدهن، اولئک شرار امتی، اینها جزء اشرار امت من هستند. لا نالتهم شفاعتی ولا یردون حوضی، نه شفاعت من به اینها میرسد و نه اینها وارد حوض من میشوند. تهذیب الاحکام شیخ طوسی از کتب اربعه شیعه جلد ششم صفحه 22 حدیث شماره 50. این یک نکته. نکته دیگر، حرم ائمه شیعه امروز میادگاه عاشقان شیعه نیست. بزرگان اهل سنت وارد حرم ائمه شیعه میشوند، عاشقان پروانه وار اطراف حرم اینها میگردند. شما ببینید ابو علی خلال از علمای بزرگ و از اساتید بردسته حنبلی ها، متوفای 242 هجری، قرن سوم هجری، خطیب بغدادی میگه، ابو علی خلال میگه ما همنی امرون، هر مشکلی برای من پیش می آمد، فقصد تو قبر موسی بن جعفر، می رفتم حرم آقا موسی بن جعفر، فتبتل تو به متبتل به امام هفتم می شدم، الا سهل الله لی ما احب، قضیه به اون گونه که دوست می داشتم مشکلم حل می شد. آقایان تاریخ بغداد جلد اول صفحه 133 را ببینم. ابن حبان هست از استوانه های رجالی اهل سنته، کتابی داره به نام الثبات در جلد هشتم صفحه 457 میگه من اون وقتی که در طوس بودم هر وقت مشکلی برام پیش می آمد می رفتم کنار قبر علی ابن موسر رضا، اونجا عرض حاجت می کردم، مشکلم رو طرح می کردم و مشکلم برطرف می شد. یک جمله خیلی زیبایی داره، این جمله باید با طلا نوشته بشه، میگه و هذا شیء جربته مرارا فوجدته كذلك، این قضیه را بارها تجربه کردم یک موردم ردخور نداشته. این ابن حبان از استوان های دینی هست. ما در اینجا عرض میکنیم دوستان را کجا کنیم مکروه، تو که با دیگران این نظر داری، ابن حبان که معتقد به امامت شما نیست، ابو علی خلال معتقد به امامت شما نیست، یا برای شما عرض کنم ابن خزیمی که معتقد به امامت شما نیست، این چنین از اونها پذیرایی میکنید و این چنین اونها را حاجت روا نکرده از حرمتون بیرون نمیکنید، باشیه چیکار میخواد؟ من یک جمله رو عرض کنم و دعا کنم. یکی از رفقای ما میگفت حرم امام رضا میآمدن بیرون، دیدم علامه طباطبایی صاحب کتاب المیزان داره از حرم میاد بیرون. این نکته رو عزیزان از من یادگاری داشته باشید، اگر میخواد متوسل به ائمه بشید از ائمه حاجت بگیرید رمزشو داشته باشید. کلیدش من این شب خدمتتون عرض کنم، علامه طباطبایی از شخصیت های برجسته از استوانه های علمی شیعه هست، مفاخر شیعه هست، صاحب المیزان شیعه هست. تو گفت دیدم آقای طباطبایی میاد بیرون، عرض کردم آقا جان ما میخوام بریم حرم امام رضا چیکار کنیم، امام رضا ما را حاجت روان نکرده از حرم بیرون نکنه. مرحوم علامه طباطبایی اون اواخر اون دستشون هم می‌لرزید، برامون سالگردشون هم دیدید که دارن چیز میکنن، هم بدنشون هم دستشون، با همون دست لرزیده بود و صوت لرزیده برگشت گفت پسرم و
وقتی میری حرم امام رضا یه گوشی برو بشین، روزه مادرش فاطمه زهرا بخوان، از مادر پهلو شکستش زهرا سخن بگو، هم خودت گریه کن هم امام رضا را بگریان، هم خودت گریه کن هم امام رضا را بگریان. بعد گفت علامه تا گفت اگر این کار رو کردی دیگه دست بال امام رضا را کاملا بستی تو، دیگه تو را بدون این که حاجت روا کنه از حرمش بیرون نمی کنه. خیلی عجیب، ائمه علیهم السلام برای مادرشون زهرا قلبشون می کنه، اسم حضرت زهرا میاد دیگه ائمه علیهم السلام دست پاشون گم می کنه، دیگه نمی تونن بدون این که حاجت روا کنند کسی را از درگهشون بیرون کنند. عزیزان در هر کجای دنیا هست، اگر میخواد از امام زمان حاجت بگیری، از امام رضا حاجت بگیری، از آقا امیرالمؤمنین حاجت بگیری، یکی از بهترین راه اینه مصائب حضرت زهرا را بخوان و گریه کن، قطرات اشکت رو جاری کن و اون معصوم را هم بگریان و ببین چه ها بهتیده هست. یه عمری همه پای منبرها بزرگ شده، یه احتیاجی نیست. من نمیدانم بالاترین مصیبتی که از زهرای مردیه بر قلب ائمه علیهم السلام بر قلب علی بوده چی بوده، آیا اون لحظه ای که در وسط خانه زهرای مردیه با پهلوی شکسته نقش بر زمین شد، اون حالت برای امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام دردناکه، تا اون لحظه ای که وسط کوچه که سیلی خورد، آیا اون لحظه ای که زهرای مرضیه بدن فاطمه زهرا را روی مقتل گذاشته داره از زیر پیراهن غسل میده، یک دفعه دست علی به پهلوی شکسته زهرا و بازوی ورم شده زهرا افتاد، مظلومیت زهرا علی را بی حال کرد، بی اختیار تکیه کرد به ستون خیمه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اسماء بنت عمیس عرضه داشت علی جان شما به ما میگید آهسته آهسته گریه کنیم، مردم نفهمن ما داریم زهرا را غسل میدیم، ولی خودت با صدای بلند گریه میکنی. فرمود اسما من دلم برای مظلومیت زهرا سوخت، وقتی دستم به پهلوی شکسته زهرا افتاد من خبر نداشتم، از پهلوی شکستش به من چیزی نگفته بود، نمیدانم این درد پهلو رو شبها زهرا چگونه سپر کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا. یکی از اساتید ما حضرت آیت الله خزعلی اینه می گفت و این تجربه شده هم هست، خب یک روز یک خانمی به من زنگ زد گفت آی خزعلی من یه مشکلی دارم، این مشکلم هر کاری میکنم حل نمیشه، هر دری را میزنم بسته هست و این مشکل داره زندگی من، زندگی فامیلم رو داره متلاشی میکنه، چی کار کنم؟ چون من بی اختیار گفتم خانم برو پشت بام رو به قبله سه مرتبه بگو الهی به حق فاطمه الزهرا، الهی به حق فاطمه الزهرا، الهی به حق فاطمه الزهرا. آقای خزعلی قسم میخورد گفت دو روز یا سه روز دیگه اون خانم زنگ زد گفت آقای خزعلی رفتم اون کار رو انجام دادم، قسم به اسمت زهرا این مشکلم آنچنان حل شد که اصلا من ماندم معدل چطور حل شد. اینم باز یک کد دیگه داده میشد به دوستان فاطمه زهرا، حالا امتحان کنید، امتحان کردنش که مشکل نداره. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی فاطمه زهرا، به آبروی فاطمه زهرا، به آبروی فاطمه زهرا، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، بر تمام بیمارانمان لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، بویژه حوائج ما و حوائج عزیزان ما که امروز در این دانشکده علوم قرآنی شیراز چه در سالون چه در بیرون و محوطه بودن، همه بینندگان عزیز، اونهایی که تکرار برنامه ما را میبینن، خدایا با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. الهی دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا مفرما. الهی با آبروی محمد و آل محمد آنان که بر ما رحم نمی کنن بر ما مسلط مگردان. تمام خدمتگزاران به قرآن و اسلام و اهل بیت در هر کجای دنیا هستن و آبروی زهرای مرضیه همه را موفق و مؤید بدار. خدایا با آبروی زهرا دعاهای ما را به اجابت برسان. آقا برنامه دیگه هم داریم؟ بله. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.